ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سرفرازی و کامکاریتان مظهرخون منگل تا پایانی ساعت با شماست. در جریانی برنامه میشنوین که اقارب افغانهایی که اخیراً از طرف نیروهای از سرحدی ایران در قلمرو او کشور کشته و زخمی شدن، از حکومت افغانستان و ملل متحد خواستند که این قضیه را با جدیت پیگیری کنند. در تصاویری که اخیراً به نشر رسید، تعداد از اجساد و زخمی های مهاجرین افغان دیده میشن که هم در تصاویر نیروهای سرحدی ایران دیده میشن که بالای اجساد مهاجرین افغان رشخندی کرده و خنده میکنند. یک باشنده ولایت فرا که شاهد خشونت های نیروهای امنیتی ایران در مقابل مهاجرین افغان است چنین میگه:
اما شکل اورو رسید رو بالا نیکوی دلی زربی را بانی مولی زربی جوه لیو زر بالا لپا مشکل هم شده بلا ده چون را پا تیروی که هم شده چون را بالا خونو پا گوپو سوال جدی سوا اشتال در ده بالا ده غصیب مشتر ده جدی بانی مولی دلو و بازی ویشتر سوا بازی اشتر ده چون را سوو گردن شخصی هم سوو مرسوار.
ایره هم مشنوین که دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی بعد از 7 سال دوباره در کابل گشایش یافت و گفته میشه مخالفین دولت مخصوصا طالبان علاقمند میانجیگری کشورهای اسلامی در مذاکرات با دولت افغانستان هستند و گشایش دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی هم در کابل یکی از خواستهای اساسی طالبان بوده. در خبرهای بین المللی مشنوین که صدر اعظم پاکستان امروز با یکی از رهبرای ارشد حزب مخالف کشورش دیدار میکنه تا احتمال عدم رأی اعتماد بر خود برطرف بسازم. ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان.
سرخط اخبار. سخنگوی رئیس جمهور کشور میگوید که از وظیفه‌اش کنار می‌رود. محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه‌های کاندیدان و معترض انتخابات بررسی‌های خود را آغاز نموده است. مشروع اخبار. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که از وظیفه‌اش کنار می‌رود. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که وی به خواست خودش از این وظیفه کنارگیری می‌کند و امیدوار است تا رئیس جمهور کرزی نیز استعفای وی را قبول کند.
ما با رئیس جمهور افغانستان به ارتباط ترک وظیفه‌ام که خواهش شخصی خودم است صحبت کردیم و کاغذی هم به رئیس جمهور افغانستان ارائه کردیم. این یک خواست شخصی خودم است و توقع هم دارم که به عنوان یک چیز نرمال در ساختار حکومت دیده شود.
وحید عمر از حدود 1 سال به این طرف به عنوان سخنگوی رئیس جمهور افغانستان فعالیت داشته است و قبلا به عنوان سخنگوی کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور کرزی در جریان مبارزات انتخاباتی وی کار کرده بود. محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های کاندیدان و معترض انتخابات در افغانستان میگوید که بررسی های خود را آغاز کرده است. صدیق الله حقیق رئیس این محکمه امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که قرار است آنان حدود 400 دوسیه اعتراضی کاندیدان انتخابات را مورد بررسی قرار دهند. به گفته وی در صورتی که در این دوسیه ها موارد دیده شود که تقلب های وسیع را نشان بدهد و در نتایج انتخابات تاثیر گذاشته باشد، این محکمه در مورد تصمیم خود را می گیرد. رئیس محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های انتخاباتی همچنان گفت در صورت دخیل بودن اعضای کمیسیون انتخاباتی در تخطی ها تقلب ها با آنان نیز برخورد قانونی صورت می گیرد. والی جدید قندوز تعهد کرده است که در زمینه تامین امنیت و برنامه های بازسازی در این ولایت تلاش می کند. محمد انور جگدلک به تازگی به عنوان والی قندوز معرفی شده است. امروز به کارمندان ادارات محلی قندوز و متنفذین این ولایت معرفی گردید. آقای جگدلک به عوض انجینیر محمد عمر والی پیشین قندوز مقرر گردیده است که چند قبل در نتیجه یک انفجار در ولایت تخار به قتل رسید. محمد انور جگدلک قبلا به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی، رئیس کمیته ملی المپیک و شاروال کابل اجرای وظیفه کرده است. این بود اخبار داخلی افغانستان که تقدیمتان شد. اخبار منطقه و جهان را از همکارم می شنوید.
ادامه خبرها. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز با یکی از رهبران ارشد حزب مخالفان کشور دیدار میکند تا احتمال عدم رأی اعتماد بر خودش را برطرف سازد. این دیدار در حال صورت میگیرد که یک روز پیش از این حکومت پاکستان حمایت اکثریت پارلمان آن کشور را از دست داد، زیرا تحریک متحده قومی اعلان کرد که با مخالفین یک جا خواهد شد. تحریک متحده قومی که دومین حزب مخالف اکنون در بین احزاب در پاکستان به شمار می رود گفته که این اقدام را به خاطر افزایش سرسام‌آور نرخ مواد نفتی اتخاذ کرده است. فیصل سبزواری وزیر ایالتی تحریک متحده قومی در امور جوانان امروز در کراچی گفت که این تصمیم آنها پیش از سال نو میلادی گرفته شده بود.
ما از 27 دسامبر کابینه را ترک کردیم و تصمیم گرفتیم که دیگر در کرسی های حکومت حضور نخواهیم داشت و اما با مخالفین در اسامبلی ملی و سنا یک جا خواهیم بود. با وجود این و حضور در کنار مخالفین، ما به حمایت خود از گام های خوب دولت ادامه خواهیم داد. تحلیلگران میگویند این اقدام احزاب مخالف را تقویت خواهد کرد تا با یوسف رضا گیلانی رأی عدم اعتماد بدهند. حتی پیش بینی می شود که این اقدام شاید به سرنگونی حکومت آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان بیانجامد. 7 مرد که به قاچاق مواد مخدر در ایران مجرم شناخته شده بودند امروز اعدام شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که این افراد در داخل زندان کرمانشاه به دار آویخته شدند. هویت این مردان تا حالا معرفی نشده است. سارنوالی ایران میگوید که افراد اعدام شده به خاطر خرید و توزیع مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند. پیش از این به روز شنبه 8 تن دیگر از قاچاقبران مواد مخدر در شهر قم اعدام شده بودند. اردوی امریکا میگوید 2 تن از سربازان این کشور در مرکز عراق کشته شدند. نیروهای امریکایی امروز با پخش خبرنامه گفتند که این 2 عسکر در جریان عملیات‌های دیشب کشته شدند. در خبرنامه در مورد محل دقیق این رویداد چیز گفتن نشده است. سخنگوی اردوی امریکا میگوید که این نخستین تلفات نیروهای آن کشور در سال 2011 میلادی در عراق است. همزمان با این در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر بقوبه عراق 1 تن کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد امروز در نتیجه حمله انتحاری توسط یک موتر بمب‌گذاری شده صورت گرفت. رئیس جمهور کوریای جنوبی میگوید که در گفتگوها با کوریای شمالی هنوز هم باز است. لی میونگ بک در سخنرانیش به مناسبت سال نو میلادی هشدار داد که هر گونه برخورد خشونت‌آمیز کوریای شمالی با پاسخ جدی آن کشور روبرو خواهد شد. به گفته او کوریای شمالی باید نشان دهد که در باره مذاکره جدی برخورد میکند. ما نمی توانیم به کوریای شمالی اجازه دهیم تا حتی به اندازه یک هنچ هدف در سرزمین ما داشته باشد. هیچ گونه تحریک که به حیات و دارایی ما خطر ایجاد می کند قابل تحمل نخواهد بود. هر اقدام با عکس العمل شدید و قوی ما همراه خواهد شد. تنش‌ها میان اردو کوریا پس از حمله ماه نوامبر کوریای شمالی بالای یک جزیره کوریای جنوبی افزایش یافته است. در این حمله 4 تن کشته شده بودند. روسیه با توقف پروازهای طیاره‌های تو 154 در آن کشور دستور داده است. اداره نظارت از ترانسپورت هوایی روسیه میگوید این ممنوعیت تا زمان ادامه خواهد یافت که انگیزه آتش گرفتن ماشین یک طیاره از زمین نو در میدان هوایی سایبریا مشخص شود. در نتیجه این رویداد که درست پیش صورت گرفت 3 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. این طیاره 130 سرنشین و عمله پرواز داشت که از میدان هوایی سورگوت سایبریا به سوی مسکو پرواز می‌کرد و در همین هنگام یکی از ماشین‌های طیاره دچار آتش سوزی شد. و یکی از 5 نامزد احزاب مخالف بلاروس که در نتیجه اعتراض‌های پس از انتخابات در آن کشور دستگیر شده بود از زندان رها شده است. حزب کریسچن دموکرات مخالف دولت بلاروس امروز اعلان کرد که ویتال ریماشوفسکی شب سال نو میلادی به شرط رها شد که شهر را ترک نکند. 5 نامزد در انتخابات بلاروس علیه الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور و برنده انتخابات 19 دسامبر رقابت می‌کردند، اما آنها به اتهام اخلال روند انتخابات در شهر منسک بازداشت شدند. گفته می شود که اگر اتهامات بالای این افراد ثابت شود شاید آنها تا 15 سال زندانی شوند. در جریان تظاهرات مخالفین دولت در جریان انتخابات بلاروس در حدود 600 تن بازداشت شده بودند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اقارب افغان‌هایی که اخیراً از طرف نیروهای سرحدی ایران در قلمرو آن کشور کشته و زخمی شدند، از حکومت افغانستان و ملل متحد خواستند که این قضیه را با جدیت پیگیری کنند. دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی بعد از 7 سال مجدداً در کابل گشایش یافت. محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دوسیه های نامزدان معترض ولسی جرگه افغانستان می گوید اگر در بررسی این دوسیه ها موارد را دریافتند که عدم اشتراک ملت را در انتخابات نشان دهد، این محکمه در مورد تصمیم خود را خواهد گرفت. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال می کنیم. ما را همراهی کنید. اقارب برخی از افغانهایی که اخیراً از طرف نیروهای سرحدی ایران در قلمرو او کشور کشته و زخمی شدن از حکومت افغانستان و ملل متحد خواستند که این قضیه را با جدیت پیگیری کنند. در تصاویری که اخیراً از طرف یکی از شبکه‌های تلویزیونی در افغانستان نشر شد، تعداد از اجساد و زخمی‌های مهاجرین افغان دیده میشن و هم در این تصاویر نیروهای سرحدی ایرانی دیده میشن که بالای اجساد مهاجرین افغان رشخندی کرده و خنده میکنن. حال شورای امنیت ملی افغانستان به وزارت خارجه کشور وظیفه داده که درباره موثق بودن و اعتبار تصاویر نشر شده از افغانای کشته و زخمی شده در ایران با مقامات او کشور صحبت کنه. با وجود که سفارت ایران در کابل این تصاویر جهلی خوانده، اما اقارب مهاجرین افغان که در ایران مورد لط و کوب قرار گرفته کشته و زخمی شدن میگن که این تصاویر ساختگی نیست، حقیقت داره. تفصیل بیشتر موضوع را از ستار فروخ مشنویم.
پخش نشر تصاویر شماره از افغانهای کشته و زخمی شده در ایران خشم شدید اقارب این افراد را برانگیخته است و از حکومت افغانستان خواستند که نسبت به این قضیه به تفاوت ننشسته بلکه با جدیت آن را تعقیب کند تا در آینده جلو تکرار همچو حوادث گرفته شود. دلاغا وحدت یکی از باشندگان ولایت کاپیسا و از نزدیکان یکی از افرادی که در قلمرو ایران در منطقه سرحدی میان افغانستان و ایران با ضرب گلوله پلیس مرزی آن کشور کشته شده است، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد خواست که این مسئله را پیگیری کنند.
ما یک از دخه نزدیک بچه خاله ما بوده که تقریبا بعد از خود ما آدم را دفن کردیم و دیگه هم کلی از همون قره ما بودن و دوستان ما بودن دیگه از ولسوالی تگاه بودن و از ولسوالی نزده بودن 11 نفر کشته بود 38 نفر زخمی. تقریبا 40 روز یا 45 روز از این قضیه آدم و از این قضیه گذشته تا به حال هیچ اقدام نشده و ما خوشمندیم از وزارت خارجه و از ملل متحد و کسایی که این قضیه را باید پیگیری بکنم. این تو فجعه باید این تو کارا باید رخ بده. یعنی تصاویر هم گرفته شده طرف زخمی‌ها که در اونجا
در تصاویری که با تازگی از سوی تلویزیون خصوصی طلوع به نشر رسید، شمار افرادی که گفته می شود افغانن نشان داده شده که در سرحد ایران برای سرک کشته و زخمی افتادن. در این تصاویر نیروهای پلیس مرزی ایران نیز به چشم می خورند که به اجساد و مجروحین نگاه تمسخر آمیز می نمایند. در همین حال وزارت خارجه افغانستان با توجه به این درخواست می گوید در خصوص چگونگی این تصاویر با صورت جدی تحقیق می کنند. احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان:
در این مورد وزارت خارجه افغانستان این موضوع را با جدیت تعقیب میکنه. به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران وظیفه سپرده شده تا در این مورد تحقیقات جدی بکنه و در مورد هویت کشته و زخمی شدگان بر ما معلومات بده، چرا هنوز هم هویت اونا معلوم نیست که اونا کی هستن. ضمن از سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل خواسته شده تا پیرامون موضوع اونام تحقیق بکنن و بر ما وضاحت ارائه بکنن. این موضوع به صورت جدی از طرف ما تعقیب میشه.
در تازه‌ترین نشست شورای امنیت ملی افغانستان که به روز یک شنبه برگزار گردید، به وزارت خارجه افغانستان نیز وظیفه داده شده است تا پیرامون چگونگی این تصاویر با مقامات ایرانی صحبت کند. پیش از این وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به رادیو آزادی گفته بود تلاش ها را برای روشن شدن بیشتر این قضیه آغاز کرده است. سفارت ایران در کابل این تصاویر را جعلی توصیف کرده است. به اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 2 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کنند و 5000 افغان در این کشور زندانیان که گفته می شود بالای نزدیک به 3000 آنها حکم اعدام صادر شده است. در گذشته هم ده ها افغان در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. از بدرفتاری با مهاجرین افغان در آن کشور پیوسته گزارش های به نشر می رسد.
شنیدین که قرب بعضی از افغانهایی که اخیراً از طرف نیروهای سرحدی ایران در قلمرو او کشور کشته و زخمی شدند، از حکومت افغانستان و ملل متحد خواستند که قضیه را جداً تعقیب کنند. یک باشنده ولایت فرا به نام عزت الله که خودش به ایران سفر کرده و شاهد خشونت‌هایی بوده که از طرف نیروهای امنیتی ایران اغلباً در مقابل افغان‌ها، البته در مقابل مهاجرین افغان استفاده میشه، چنین میگه:
کلی چه مرغ اسپاتا پورت است یک کیلومتر به یاد و کیلومتر به تلی یا بنی تری موتور ولاد و داسکر و کنی نیواری و دیران دی پلیس اما شکل اور و رسید رو بالا نیتوی دلی زردی را بانی بولی سربی چه و لیو زر بالا لپا مشکل هم شده بلا دی چه و شاپ تیروی چه هم شده چه و شاپ بالا خونو پا گوپو سو دی جادی سوا و شتا برد بالا دا غسی بوشتا دا جادی بانی و دی دلو و بازی و شتا سو بازی چه دی چه و لیو دلا چخنی سو و مرسو دی دیرانی با خود سمتا لیدلی یعنی کشکنزل که بدی بدی کی وہل وہل کی بودینس تو وبنس ان بی زتیس چھ پلاغ و دگا کی یان دین کام نہ درچ پچھون دروس کی یہ ودوا نفر د سن دی ولزی او د ورون بلا سن دبل.
شنوند عزیز، رادیوی آزادی تلاش میکنه این موضوع را با جدیت تعقیب کنه و مسئولین در مورد اقداماتشان در باره مورد بازخواست قرار بده. حتما با ما باشین.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
ساعت 5:17 عصر به وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی بعد از 7 سال مجدداً در کابل گشایش یافت و وزارت خارجه افغانستان باز شدن دفتر OIC را ناشی از تلاش های میدانکی وزارت از چند سال به این طرف انجام داده. اما شماره از کارشناسا به این نظر هستند که مخالفین دولت مخصوصاً طالبا علاقمند میانجیگری کنفرانس کشورهای اسلامی در مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبا بودند و گشایش این دفتر هم یکی از خواستهای طالبا بود. همکارم فیض‌الله قرداش در این مورد مصاحبه را انجام داده با وحید مژده، کارشناس امور سیاسی کشور، که با هم بشنویم.
محترم وحید مژده، کارشناس امور سیاسی، شما خبر دارین که در کابل دفتر کنفرانس کشورهای اسلامی باز شده. آیا با باز شدن این دفتر کنفرانس ثباتی به افغانستان خواهد آمد و کنفرانس اسلامی میانجی بین مخالفین دولت و دولت خواهد شد؟
در رابطه با افتتاح یا بازگشایی دفتر OIC سازمان کنفرانس اسلامی در کابل و اهمیتش، باید گفت که این دفتر در طول چند سال گذشته به این دلیل باز نشد که اعضای OIC سر جنگی که در افغانستان بود با هم اتفاق نظر نداشتن و عالی به نظر میرسه که توجه به صلح و مسائل که بیشتر برمیگرده به تفاهم با گروه های مخالف حکومت، OIC را تشویق کرده به اینکه در این پروسه سهم بگیره و به خاطر دفتر خود باز کرده.
آقای مجدد، در گذشته طالبا یک نظری را ابراز کرده بودند که یکی از نهادهای بین المللی میتونه مثلا میانجیگری کنه بین دولت افغانستان و طالب ها. در مو وقت از کنفرانس اسلامی هم نام برده بود. این مسئله چه رابطه ای داره با بازگشایی که فعلا صورت گرفته دفتر زیده اینجا؟
ببینین، اشاره شما به مصاحبه است که برادر آخوند داشت و دو گفته بود که از جمله مراجعی که میتونه، از نهادهایی که میتونه بین ما و حکومت افغانستان وساطت بکنه، که OIC است یا کنفرانس اسلامی. و همچنان ملا آقا جان معتصم هم به این مسئله اشاره کرده بود در یک مصاحبه خود زمانی که مسئول سیاسی طالبان بود. به بنابراین این مسئله میتونه با مسئله صلح و مذاکرات با طالبان ارتباط داشته باشه. مرجعی که طالبان در زمان حاکمیتشان هم با او در تماس بودن، هرچند دفتر این سازمان در کابل نبود، اما گاهی مسئولین از این سازمان میآمدند به کابل و با طالبان مذاکره داشتن، همشون در قندهار. بنابراین یک رابطه قبلی هم بین اینا وجود داره و در عین حال اعتمادی که طالبان دارن میتونه که این مسئله روی موضوع بازگشایی دفتر OIC در کابل تاثیرگذار بوده باشه.
با توجه به صحبت های شما، با توجه به صحبت شما اینطور معلوم میشه که یعنی OIC یک دید مثبتی داره در مورد آمدن ثبات و تفاهم و مذاکرات با طالبان.
بله، OIC متشکل از کشورهای اسلامی است. همونطور که پیشتر گفتم در رابطه با جنگ افغانستان تا کنون اینا توافق نظر نداشتن و آمدن این دفتر در اینجا نشان میده که کشورهای عضو OIC یک تصمیم مشترک گرفتن، تصمیمی که ارتباط میگیره به مسئله صلح و تمایل ایالات متحده آمریکا در این رابطه را هم باید در نظر گرفت که آمریکایی ها هم احتمالاً خواستار این هستند که در افغانستان از راه مذاکره این مشکل حل شود و OIC تشویق شده و احتمال این را که در این رابطه موفق باشه این را در نظر گرفته و بنابراین دفتر خود بازگشایی کردن.
شما اینو پیش بینی میکنین، مثلا یک خوش بینی دارین که در مذاکرات باز شود؟
بدون تردید وقتی که طالبان با آقای کای آیدی مذاکره کردن که از یک نهاد دیگه نمایندگی میکرد، یعنی از سازمان ملل متحد، که طالبان در اونجا رابطه هم اشاره کرده بودند که ما حاضر هستیم وساطت سازمان ملل متحد را هم تقریبا به یک شکل قبول کرده بودند، مخصوصا در مسئله کشتار غیر نظامی ها، این به این معنا هست که با OIC بسیار به خوبی مذاکره خواهند کرد و این را به عنوان یک نهاد حتی بالاتر از شورای مشورتی صلح اینا خواهند شناخت، به خاطر اینکه یک نهاد بین المللی هست و از کشورهای اسلامی نمایندگی میکنه. در این حال فراموش نکنیم که طالبان بارها گفتند که کشورهای مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی میتونن که در رابطه با صلح در افغانستان فعال شون و کار بکنن و برای ما حاضر هستیم وسط اون رو بپذیریم. بنابراین OIC میتونه نقش بسیار مهم داشته باشه.
وید مجده، کارشناس امور سیاسی کشور بود که در مورد بازگشایی و اهمیت دفتر OIC در کابل نظر خود ابراز داشت. گفته شده بازگشایی که این دفتر یکی از خواستهای اساسی طالبا جهت مذاکره با حکومت افغانستان بوده. در حالی که تلاش ها به هدف مصالحه با طالبا جریان داره، شنوندی عزیز، مقامات افغان دیروز تایید کردند که یک هیئت از شورای عالی صلح بر رهبری برهان الدین ربانی فردا سه‌شنبه به پاکستان سفر میکنه. این هیئت با مقامات پاکستانی درباره ای که چطور دو کشور میتونن با مذاکره با طالبا راه حل مشکلات امنیتی را دریافت کنن بحث میکنن. همکار مصطفی صدیقی با عطاءالله لودین معاون این شورا مصاحبه کرده و از و پرسیده هیئت افغان با کدام مقامات پاکستانی صحبت خواهد کرد.
با مقامات علیرضای پاکستان، با حکومت پاکستان، با شخصیت های سیاسی و مذهبی پاکستان و ممکن است با یک تعداد از مهاجرین افغانستان که در اونجا اقامت دارند اونا هم دیدار صورت بگیره.
با مقامات نظامی از جمله اردو و اداره استخبارات پاکستان ISI قرار است صحبت بکنه هیئت افغان؟
شاید نباشه ملاقات با جهت نظامی و استخباراتی نباشه.
خب جناب لودین، شما میفهمین که حرف اول را در مسائل مهم مخصوصا مسائل مربوط به گفتگوهای صلح در افغانستان مقامات نظامی پاکستان میزنن، یعنی مقامات اردو و اداره استخباراتی کشور. فکر میکنین که بدون صحبت با اونها این سفر هیئت شورای عالی صلح نتیجه مثبت در پی داشته باشه؟
شما میفهمین که در رابطه با حکومت یا کسایی که عضویت ملل متحد داشته باشه، حکومت است نه ادارات خاص نظامی یا استخباراتی. ما حکومت پاکستان در رابطه با رسمیت میشناسیم. اگر اونا باز مشکل داخلی میداشت که نمیتوانست که در رابطه با قضیه افغانستان و حکومت ملکی تصمیم بگیره، باز مربوط به آنهاست. اگر اونا به جهت مراجعه میکنن یا از ما دعوت میکنن که همراه اونا بشینیم، این مربوط به حکومت پاکستان است. اما ما به حیث شورای عالی صلح تو بدهای ما به حکومت پاکستان می باشه.
حالا که چندین ماه از تشکیل شورای عالی صلح میگذره، جناب لودین، چرا حالا به پاکستان سفر میکنه این هیئت؟ وقت تر چرا این سفر انجام نشد؟
بله، ما خود مصروف کارهای مقدماتی بودم در داخل مملکت، ترجمه‌های داخلی را ساختیم، به ولایات سفر نمودیم، پیغام‌ها را صادر نمودیم به مخالفین دولت افغانستان. و چون پاکستان مملکتی هست که به ما سرحد بسیار طولانی داره، از این خاطر ما خواستیم که در رابطه با مشکلاتی که در نهایت دامنه همین سرحد به افغانستان و پاکستان که واقع است به وقوع آمده، بعد به اونها ببینیم. نه وقت نیست به نظر من.
جناب لودین، یک موضوع دیگه که چند روز پیش در مطبوعات و رسانه ها انعکاس یافت این بود که یک مفکوره ایجاد یک دفتر نمایندگی برای طالبا در ترکیه، خب از نظر شما چقدر عملی هست؟ مثلا که دفتر در ترکیه برای طالبا ایجاد شوه و یا در جای دیگه و برای طالبا قابل قبول باشه چون این دفتره؟
در این مطالبه طالبا باشه مثل که شما گفتن رسانه ها میگوین، خب طبعا مفهول مطلوب ایرانی خواهد. اگر مطالبه طالبا نباشه، شورای صلح مسئولیت داره که برای مذاکرات بین دولت و مخالفین دولت یک زمینه مناسب مساعد کنه.
یعنی فردا هیئت افغان از شورای عالی صلح که میره به پاکستان و با مقامات پاکستانی صحبت میکنه، در مورد ایجاد دفتر نمایندگی برای طالبان مشخصا صحبت خواهند کرد؟
نه، در اجندای ما شامل نیست.
پس در اجندای بحث شما مشخصا کدام موضوعات شامل است؟
فقط ما به طرق تامین امنیت و آوردن ثبات در مملکت و مشکلاتی که از اون نامی و بی ثباتی پیدا شده عواملی از این میبینیم امرای دولت پاکستانی را بحث میکنیم.
اما وظیفه شورای عالی صلح در واقع زمینه سازی برای گفتگوهای صلح با طالبان هست. چه انتظار دارین از سفر فردای هیئت در این خصوص؟
ما امیدوار هستیم که این سفر یک مقدمه خوبی باشه برای مذاکرات آینده در رابطه با تامین صلح در افغانستان.
مصاحبه بود با عطاالله لودین، معاون شورای عالی صلح، که در مورد سفر یک هیئت شورا به پاکستان به خاطر بحث در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان معلومات می‌داد. در حالی که تلاش‌های صلح در کشور جریان داره، یک سناتور آمریکایی به نام لنزی گراهام گفته موجودیت چند پایگاه دائمی نظامی آمریکا در افغانستان به نفع امنیت منطقه خود بود و نیروهای افغان در مقابله با شورشیای طالب کمک خواهد کرد. سناتور جمهوری خواه لنزی گراهام که خط مشی آمریکا را در افغانستان نظارت میکنه گفته که واشنگتن خواهان روابط قوی و دراز مدت با افغانستان میباشه تا مطمئن شوه که کشور بار دیگه به لانه تروریست ها مبدل نمیشه. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته رئیس جمهور اوباما هم در اواخر اشارات در مورد حضور دراز مدت و قوی امریکا در افغانستان داشته، اما کدام تفصیلات در این باره راه نکرده. سناتور لنزی گراهام در مورد مورد به تلویزیون NBC امریکا گفته که از مقامات امریکایی میخواهد تا در باره پایگاه های دائمی در افغانستان غور کنند. سناتور گراهام موضوع پایگاه های دائمی امریکا در افغانستان در حال مطرح کرده که طبق استراتژی نظامی رئیس جمهور اوباما در افغانستان، نیروهای آمریکایی قرار است امسال خروج از افغانستان آغاز کنند و تا سال 2014 مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای افغان بسپارند. ساعت 5:27 شام، بسیار ببخشین، عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه این گزارش ها. محکمه اختصاصی بر رسیدگی به دوسیه های نامزدای معترض ولسی جرگی افغانستان گفته اگر در بررسی این دوسیه ها موارد را دریافتند که عدم اشتراک ملت در انتخابات نشان بده، این محکمه در مورد تصمیم خود میگیره. مسئولین محکمه امروز یک نشست خبری در کابل گفتند که در رابطه با مسائل انتخابات مطابق با قانون برخورد می کنند. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر.
قاضیان محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دوسیه های نامزدان معترض می گویند که بررسی های جدی را در مورد اعتراض ها و شکایت های انتخاباتی انجام می دهند. رئیس محکمه اختصاصی انتخابات به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت اگر در رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض مواردی پیدا شود که عدم اشتراک مردم را در انتخابات نشان دهد، در آن صورت محکمه تصمیم خود را می گیرد. صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض انتخابات می گوید با بررسی دوسیه های نامزدان معترض فیصله نهایی صادر خواهد شد.
افغانستان در اساسی قانون پرانا کی او افغانستان
در روشنی قانون اساسی و قوانین نافذه کشور، محکمه اختصاصی دارای صلاحیت های خاص است. ما تا حال دوسیه ها را بررسی نکردیم. اگر این انتخابات شرط های اساسی را که شامل عمومی بودن انتخابات و اشتراک ملت است باشد، این انتخابات قابل قبول است. اما اگر خدای نخواسته با بررسی دوسیه ها روشن گردد که این شرط ها در انتخابات وجود نداشته، سپس محکمه اختصاصی تصمیم خواهد گرفت.
شکایت پرانا که پیدا شی، محکمه به خپل تصمیم نیست.
آقای حقیق هشدار داد با افرادی که در تقلب ها دست داشتند، در هر مقامی که باشند، با آنان برخورد قانونی صورت میگیرد. محکمه اختصاصی زمان ایجاد شد که نامزدان معترض شکایت های خود را پس از اعلان نتایج نهایی به لوی سارنولی افغانستان سپردند. لوی سارنولی پس از بررسی شکایت ها اعلان کرد که در انتخابات 27 سنبله تقلب های گسترده صورت گرفته است و این موضوع را به استر محکمه افغانستان راجع نمود. استر محکمه به هدف رسیدگی به این شکایت، ایجاد محکمه اختصاصی را برای رئیس جمهور کرزی پیشنهاد کرد و چندی بعد ایجاد این محکمه سوی رئیس جمهور منظور شد. اما قاضیان محکمه اختصاصی یکی از مشکلات را در بررسی این دوسیه ها کمبود وقت می خوانند. صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی:
برای رسیدگی به این دوسیه ها وقت کم است. اهمیت موضوع زیاد است و تعداد قضایا هم زیاد است. ما قضایا را بر اساس قرآن کریم و سنت و دستورالعمل های بین المللی بررسی می کنیم و کوشش می کنیم که حق را به حقدار برسانیم.
این گفته ها در حالی صورت می گیرد که مقامات کمیسیون های انتخاباتی ایجاد همچون محکمه را غیر قانونی می دانند. این کمیسیون ها همچنان می گویند که روند انتخابات به اعلان نتایج نهایی پایان یافته و از لحاظ قانونی تغییر ناپذیر است. پس از اعلان نتایج ابتدایی و نهایی، شماری از نامزدانی که به ولسی جرگه راه نیافتند، این انتخابات را نامشروع خواندند. اما سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته است که رئیس جمهور با تاریخ اول دل ولسی جرگه جدید را افتتاح می کند.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 است. جاوید نعیمی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که از مقامش کنار میرود. وحید عمر امروز در کابل به خبرنگاران گفت که وی به خواست خودش از این مقام کنارگیری میکند و امیدوار است تا رئیس جمهور کرزی نیز استعفای وی را بپذیرد. شورای امنیت ملی افغانستان به وزارت خارجه کشور وظیفه داده تا درباره موثق بودن و اعتبار تصاویر نشر شده از افغانهای کشته و زخمی شده در ایران با مقامات آن کشور صحبت کند. در این حال سفارت ایران در کابل این تصاویر را جعلی خوانده است، اما اقارب این مهاجرین افغان که در ایران مورد لتوکوب قرار گرفته و یا کشته و زخمی شدند میگویند که این تصاویر ساختگی نیست. محکمه اختصاصی رسیدگی به دوسیه های کاندیدان معترض انتخابات در افغانستان میگوید که بررسی های خود را آغاز کرده است و صدیق الله حقیق رئیس این محکمه امروز در یک نشست خبری گفت که قرار است آنها در حدود 400 دوسیه را مورد بررسی قرار دهند. در نتیجه یک انفجار در شهر هرات یک تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد صبح امروز در منطقه درب عراق رخ داد. صدر اعظم پاکستان امروز با یکی از رهبران ارشد حزب مخالفان کشور دیدار میکند تا احتمال عدم رأی اعتماد بر خودش را برطرف سازد. یک روز پیش از این حکومت پاکستان حمایت اکثریت پارلمان آن کشور را از دست داد، زیرا تحریک متحده قومی اعلان کرد که با مخالفین یک جا خواهد شد. 7 مرد که به قاچاق مواد مخدر در ایران مجرم شناخته شده بودند امروز اعدام شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که این افراد در داخل زندان کرمانشاه به دار آویخته شدند. و اردوی آمریکا میگوید 2 تن از سربازان این کشور در مرکز عراق کشته شدند. نیروهای آمریکایی امروز با پخش خبرنامه‌ای گفتند که این 2 عسکر در جریان عملیات‌های دیشب به قتل رسیدند.
نیروهای کمک به امنیت ایساف در افغانستان گفتند نسبت به گذشته منابع بیشتر را در اختیار دارند تا مخالفین زیر فشار قرار بدن. جنرال جوزف بلاد سخنگوی این نیروها امروز در کابل در کنفرانس خبری گفت که این منابع بیشتر از طرف آمریکا و دیگر کشورها در بخش‌های نظامی و ملکی فراهم شده. از طرف دیگر سخنگوی ملکی ناتو در افغانستان هم سال گذشته میلادی را نسبت در افغانستان با دستاورد توصیف کرد. در حالی که سال گذشته مقامات خارجی با دستاورد در افغانستان میخوانند، شنونده عزیز چی فکر میکنین که امسال افغانستان چطور خواهد شد؟ در افغانستان چی صورت خواهد گرفت؟ روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره 2 روز پیش خود نوشته بود که آیا سال 2011 سال پیروزی در افغانستان خواهد بود یا یک سال شکست؟ روزنامه نوشته بود که مقامات آمریکایی با ناتو ادعا دارند که در 12 ماه گذشته، البته در جریان سال 2010، در جنگ بر ضد طالبان در جنوب افغانستان پیشرفت‌های بده است آمده. قماندانان صفوف متوسط شورشیای طالب مورد هدف قرار گرفتند و تعداد نیروهای ناتو هم برای وظایفی که در نظر بود به حد کافی افزایش یافت. ولی بعضی انکشافات نامیمون هم در میدان جنگ و هم در خارج از میدان جنگ صورت گرفت که شگونه خوبه برای امسال در بر نخواد داشت. طالبان در سال که گذشت یک قسمت زیاد افغانستان که قبلا فکر میشد آرام هستن، دست به حملات و تهاجمات زدن و تلاش های بازسازی را مختل ساختن. انتخابات پارلمانی که قرار بود یک مثال دموکراتیک در افغانستان باشه، به کشمکش و تقلب کاری انکشاف کرد و فساد اداری هم قبضه خود در افغانستان محکم تر ساخت. به نوشته روزنامه لاس انجلس تایمز، تعداد تلفات نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو در سال 2010 به بالاترین 100 تا و به بیش از 700 نفر رسید. روزنامه لاس انجلس تایمز در ادامه مقاله خود نوشته که هم طالبان و هم کشورهای غربی وعده کردند که در ماه‌های آینده حملات خود شدت می بخشند، ولی مردم ملکی هستند که در بسیاری نقاط افغانستان در نتیجه انفجارات انتحاری و بمب‌های کنار سرک قربانی می شن. روزنامه لاس انجلس تایمز داخل مقاله خود نوشته با وجود ای که مقامات غربی تصویر از پیشرفت در افغانستان ترسیم می کنند، اما استفن دمستور نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان گفته سال 2011 سال دشوار در افغانستان خواهد بود و پیش از ای که اوضاع در افغانستان خوب شود بدتر خواهد شد. شنوندی عزیز، ساعت 5:35 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. نوبت میرسه به برنامه های هفتهوار سپورتی و زندرآینه زندگی.
کرکت بورد افغانستان به زودی نام های اعضای تیم ملی کرکت دختران این کشور را اعلام خواهد کرد و در همین برنامه سر میزنیم به میدان های مسابقات ورزشی فول رزم در ولایت بغلان. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش امروز از رادیو آزادی با شما هستم. کار بالای ایجاد تیم ملی کرکت دختران افغانستان جریان دارد و قرار است نام‌های 14 عضو تیم ملی کرکت دختران افغانستان به زودی اعلام شود. الهام یاسینی مسئول نشرات کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت در ایجاد این تیم یک مربی پاکستانی به نام هاجره با کرکت بورد افغانستان همکاری میکند.
دغه لوبډله په دې صورت کې اعلان شي ته اوس هغه مرحله ته رسیدلې ده چې د پاکستان څخه ورته د افغانستان کرکټ بورډ د حاضری په نوم یو روزن کې راوستي ده او یو تمرینی کیمپ ورته جوړ کړی دی چې تقریبا 20 لوبغاړي پکې ګډون لري او په دغه 20 لوبغاړو کې به دغه حاجره او د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه 14 لوبغاړي د ملي لوبډلې لپاره غوره کوي.
افغانستان تا به حال تیم ملی کرکت دختران ندارد و برای اینکه این کشور شامل خانواده جهانی کرکت شود، نیاز است ورزش کرکت را میان دختران نیز رشد دهد. مسابقات دو روزه کاراته سبک کیوکوشینکای که میان ورزشکاران 4 ولایت در ننگرهار برگزار شده بود، روز جمعه به پایان رسید. در این بازی ها تیم کاراته ننگرهار برنده لقب قهرمانی شد. حریفان مسابقات یاد شده 75 تکواندوکار از ولایت های لغمان، خوست، پکتیا و ننگرهار بودند. این بازی های دوستانه به هدف آن برگزار شده بود تا ورزشکاران این 4 ولایت بتوانند تجارب ورزشیشان را با هم دیگر شریک سازند. مربی تیم فوتبال چلسی انگلستان کارلو آنچلوتی میگوید با آنکه تیمش در این اواخر درخشش خوبی از خود نداشته است، این تیم قادر است تا در لیگ برتر فوتبال انگلستان یا پریمیر لیگ قهرمان شود. چلسی در 8 بازی که پشت سر گذاشته تنها 1 برد داشته است. این تیم روز یک شنبه پس از دست یافتن به تساوی 3-3 در برابر استون ویلا در ردیف پنجم جدول رده‌بندی پریمیر لیگ قرار گرفت. از سوی دیگر منچستر یونایتد با سلسله پیروزی های خود ادامه داد و با پشت سر گذاشتن وست بروم با نتیجه 2-1 موقعیت خود در صدر جدول را حفظ کرد. منچستر یونایتد اکنون با 41 امتیاز در 19 بازی در ردیف نخست جدول پریمیر لیگ جا دارد. در این حال تیم فوتبال منچستر سیتی که 21 بازی این فصل را پشت سر گذاشته با 41 امتیاز، ولی تفاوت در تفاضل گل نسبت به همشهریش منچستر یونایتد در ردیف دوم جدول جا گرفته است. ردیف سوم جدول را تیم فوتبال آرسنال با 39 امتیاز از آن خود کرده است. و اینزو بیرزوت مربیه که تیم فوتبال ایتالیا را به قهرمانی جام جهانی در سال 1982 رساند در جریان هفته گذشته در سن 83 سالگی درگذشت. بیرزوت در سالهای 1975, 1978 و 1982 مربی تیم ملی ایتالیا در جریان مسابقات جام جهانی بود. او مربی بود که تیم ملی ایتالیا را در 104 بازی رهبری کرد. فدراسیون فوتبال ایتالیا با نشر اعلامیه مرگ اینزو بیرزوت را تایید کرد، اما درباره علت مرگ وای چیزی نه. مسابقات ورزش فول رزم در ولایت بغلان برگزار شد. جالب این که یک جوان افغان که میگوید بنیانگذار این رشته ورزشی است، گفته است که در این رشته در کشورهای دیگر جهان نیز نمایش‌های را اجرا کرده است. در مسابقاتی که برگزار شده بود، ورزشکاران بغلان به مقام قهرمانی رسیدند و جوانان کابل در ردیف دوم جا گرفتند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
در مسابقات دو روزه فول رزم در ولایت بغلان که میان شش ولایت کشور برگزار شده بود و نوقت روز چهار شنبه به پایان رسید، بغلان با کسب چهار مدال طلا مقام اول را از آن خود کرد. احمد شاه مومن آمر ورزشی ولایت بغلان در این مورد به رادیوی آزادی گفت:
مدت سیام در ولایت بغلان مسابقات ادامه داشت، نوقت روز چهار شنبه مسابقات به پایان رسید. ولایت بغلان با گرفتن 38 امتیاز مقام اولی را از آن خود کرد. ولایت کابل 21 امتیاز مقام دوم شد و ولایت بامیان با کسب 20 امتیاز مقام سوم. 4 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز حاصل تلاش ورزشکارای بغلان بود. 2 طلا، 2 نقره و 1 برنز از ورزشکارای کابل بود و 2 طلا، 2 نقره ورزشکارای بامیان تانستند که از آن خود بسازند. و این مدال ها توسط سکرتر جنرال فدراسیون فول رزم و آمریت ورزشی ولایت بغلان برای ورزشکارا تحفیز شد.
و علی شاه محمدی سکرتر جنرال فدراسیون فول رزم افغانستان هدف از راه اندازی این ورزش تازه تأسیس شده توسط یک ورزشکار افغان را انتخاب بهترین ها جهت اشتراک در مسابقات فول رزم در کشور ازبکستان خواند و افزود:
هدف از برگزاری مسابقات انتخاب بهترین ستاره های فول رزم است که 8 تن از اینا در طبق دعوانامه‌ای که ما از کشور ازبکستان داریم و 8 بهترین اینا را ما ان شاء الله در ماه یهود میتونیم در کشور ازبکستان لازم مسابقه بسازیم بیرون مرزی.
به گفته وی فول رزم که یک ورزش رزمی و ابتکار یک ورزشکار افغان می باشد و تا حال در 12 ولایت افغانستان و چندین کشور جهان ورزشکاران و نمایندگی های دارد، 5 سال پیش به حکم ریاست جمهوری در چوکات ورزش افغانستان منظور شده است.
البته ورزش فول رزم یک ورزش ابتکار یک شخص برای یک برادر افغان است که استاد حسین نوروزی هستند، در ولایت بلخ زندگی میکنند. حدود 5 سال میشه که این فدراسیون با حکم ریاست جمهوری منظور شده. ما در 4 کشور تانیسیم نمایندگی جاتون، کشور ازبکستان و کشور جمهوری چک، کشور ایران و امارات متحده عربی، که اونا خودشان خواستند که رشته ما را بپذیرن و با ما همکاری.
گزارش بود در رابطه با مسابقات ورزشی ورزش تازه بنیان گذاری شده فول رزم. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش امروز. هفته آینده باز هم به امید مرزبان با یک برنامه دیگر روی همین موج از رادیو آزادی در انتظار شما خواهم بود. تا آن دم خدا.
روستای من، خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
با عرض سلام و روز بخیر، مقیم نایب هستم از رادیو آزادی، در خدمت شما قرار دارم. اگر معرفی انخوی را در دو برنامه قبلی دنبال کرده باشید، حتما به خاطر دارید که گفتیم اگر از شهر آقچه به سمت جنوب غرب به سوی شهر میمنه رویم، قبل از رسیدن به آنجا در دورترین گوشه غربی کشور به طرف چپ درد میخوریم. در این گوشه دور افتاده افغانستان که فقط به مسافت یک پرتاب سنگ از ترکمنستان فاصله دارد، شهرکی را به نام انخوی معرفی کرده. از قدامت تاریخی آن گفتیم، از آثار و قصه های جالب آن گفتیم، از گنبدها و ساختمان های آن صحبت کردیم و بالاخره در بحث در مورد صنعت و تولیدات آن گفتیم که اگر خواسته باشید برای تامین یک آینده مطمئن و زندگی روشن برای مردم مناطق شمال و بخصوص انخوی گام های مؤثر را برداریم، لازم است نخست از همه برای صنایع دستی این مردم از جمله صنایع قالین بافیان فکر کنیم و صنعت قالین را از منشای قومی و تاریخی این مرز و بوم مطالعه نماییم. در همین جا در برنامه قبلی مکث داشتیم. ما همچنان از مشکلات این مردم در بافت قالین نیز گفته های داشتیم. اما در این سالها خیلی تلاش کردید که این فن و هنر را از مردم ما بگیرد و مردمان قالین باف ما امتیازات دادند و خواستند با پول آنها را بخرند، ولی به این کار موفق نشدند.
دو قوم بسیار با هم برادر، یعنی ازبک و ترکمن، در قسمت بافتی ازی با هم زحمتی میکشند، محصول دستهای خود، دستمزدهای خود، محصول انگشتهای سنت آفرین خود که حاصلش قالین های بسیار زیباست، قالین های بسیار زیبا، البته انواع مختلفی داره. یه را وقتی که به بافت بیکنن و گیرسه به جهان خارج صادر میشه، ایرا در اونجا بنام قالین انخوی اینجا شهرت پیدا میکنن.
مردم ثمره تولید خود را دوست دارن. برای تشویق قالین بافان، دختران قالین باف و محل تولید قالین اشعار سرودند و آهنگای را ساختند. استاد متین میگوید شعرها اکثرا از رویدادها و حوادث الهام میگیرند. او که خود شاعر است، قصه دارد که چنین حکایت میکند.
من یک دوشی داره دیدم قالین میبافت.
از کدام منطقه انخوی بود؟
قرغان.
قرغان
در قرغان بود.
حال اولسوالی است نه؟
حال اولسوالی وقت علاقه داری بود. سالای 347 خمسیم. یک دختره که بسار خوردن خورد است، ولی در بافندگی بسار مهارت داشت و در عین خود خیلی زیبا بود. من همی وجه ظاهری همی دختره دیدم، زیبایی هایی که مثلا خداوند بر از این خسم زیبایی داده و در عین زم اخلاق نیکی بر از این داده و خصوصا مهارتی که در بافتن قالین از خود نشان میداد، همه خوبی های بود که در وجود از او مطالعه میشد. مزیر عنوان بدوشیده قالین باف یک رباعی نوشتم: عاشق به سواد چشم مستت نازد. خطاب بدوشیده قالین باف است. عاشق به سواد چشم مستت نازد، شاعر به نگاه می پرستت نازد، نقاش شود ز نقش قالین تو شاد، دل در بر من به صنع دستت نازد.
مردم این مناطق اگر در تولید قالین استعداد هنری دارند، این مردم در تولید پوست قرقل نیست کم از قالین آید به دست نمی آورند. اما گفته می شود پوست قرقل در داخل کشور فروش خوب ندارد. از این پوست سر برای کلاه قرقلی استفاده می کند و در اصل فروش آن در بازارهای خارج از افغانستان شهرت دارد. از اینکه حکومت و وزارت تجارت نمیتواند برای فروش این قلم مهم تجارتی مارکت جستجو کند، تجارت آن در حال رکود بوده و بیم آن میرود که ممکن است تجارت پوست قرقال از بین رود. معلم محمد صدیق منشی:
برای فیلم پوست قرقال هیچ بازار نداره و امو مردمایی که کسب پوست قرقال میکردن، امو بیچاره ها برای فیلم وضع زندگیشان او قدر خوب نیست و مردم حالی امی پوست برای قرقلی را نمی کشن. هم امین سال خود هیچ کس پوست پرسانم نکد، هیچ کس خریدم نکد و اونمایی که مردم پوست امو برای را کشته، یک کمتون یا خودش مرده باشه، امو را فروخته نتوانستن، در دست دیقانا ماندگی سمان.
در این حالت وظیفه کی است تا مردم را کمک کند؟ مسلمن دولت یعنی حکومت باید متضمن رفاه مردم و زمینه ساز رشد تجارت و تولیدات ملی از جمله تولید پوست قرقل که متاسفانه حکومت نوبنیاد افغانستان نتوانسته توجه مؤسسات بین‌المللی را در خریداری پوست قرقل جلب کند و نتوانسته برای تجارت پوست قرقل در داخل کشور بازار یابد. قبلا حکومت برای مردمانی که در انخوی و مناطق شمالی کشور مصروف تجارت پوست قرقل بودند، چراگاه‌ها، دستگاه‌های آش دادن پوست، بازاریابی در داخل و خارج کشور و دیگر سهولت‌ها را مساعد می‌ساخت. اما اکنون در حالی که روز به روز به تعداد بیکاران در این مناطق افزوده می‌شوند، دیگر عوامل نیز در فقر و بیچارگی این مردم نقش بازی می‌کنند. آب مشکل دیگری این مردم را تشکیل می دهد. مردم در ولسوالی چارگانه ینخوی نه آب برای نوشیدن و نه آب برای زراعت دارند. مردم ینخوی آب نوشیدنیشان را از چاهای عمیق به دست می آورند و آب زراعتیشان را آب برفهای کوههای بلند مناطق گرزیوان، قیصار و المار ولایت فاریاب تشکیل می دهد که تا رسیدن به ولسوالی های انخوی اساساً چیزی برای آبیاری باقی نمی ماند و مردم انخوی برای کشت و زراعتشان دربار خداوند را می بینند که چه زمان باران ببارد تا زراعت آنها بهبود یابد.
فیلن هم اگر ما به انخوی بریم، آب آشامیدنی مردم سر کراچی ها و شیطیره ها بار می باشه و او را از چاهایی که در اطراف دریای انخوی کنده شده یک کمی شیرین می باشه و مردم از او استفاده می کنند. مردم یک کمی با اینجان رومی و ترکاری ایگپار هم کارش دارن، از امو آبهایی که نزدیک دریاست یک کمی شیرینه و برفیلن هم در دریای انخوی آب جریان نداره. آب زراعتی یعنی در وقت سیلاب ها اگر به انخوی دریا پر شده بیه، مردم کشتشان آبیاری نموده یک کمی حاصل می گیرن. اگر در 10 سال یک سال مردم انخوی کشتش نسوزه و در 9 سال از او حتما مردم انخوی هر کشتی که کردن گندم جو زیادتر گندم جو کشت می شه و او هم نسبت کمبودات آب زراعتی سوخته می ره.
مردم ولسوالی های چارگانه انخوی به مالداری نیز می پردازن. تربیت گوسفند قرقل در حال حاضر همچنان مصروفیت عده‌ای از مردم انخوی را تشکیل می‌دهد. اما مردم این مناطق تجارت پیشان، نفقه شباروزی آنها را همین تجارت تشکیل می‌دهد. آنها با تجارت قالین، پوست و پشم قرقل و پروسس آن مصروفند. می‌گویند که راه‌ها و سرک‌ها در هر جای حکم شیریان را دارد که چون رگ‌ها در وجود انسان خون را به همه احساس بدن می رساند. گفته می شود که هر 4 ولسوالی انخوی با مرکز انخوی توسط سرک ها وصل شدند و سرک القوی نیز قرار است از این شهر بگذرد و علاوتاً سرک های داخل شهر انخوی در حال جغل اندازی و تا اندازه قیریزیان جریان دارد. در انخوی 2 ملیت ترکمن و ازبک چون برادر زندگی می کنند. آنها در غم و شادی با هم شریکند و آنقدر به هم آمیختند که و مشکل می توان میان آنها فرق را یافت.
طور تقریبی ما گفته می توانیم ترکمن ها در 4 ولسوالی اضافه تر از 60% آدم پیش بینی شده می تانه و ازبک و ترکمن در ولسوالی های 4گانه انخوی همه گیشان در قریجات مشترک با هم زندگی می کنند و رسم و رواج و انعنه و کلتر همه آنها با یک دیگرشان به کلی شباهت دارد و حتی گفته می توانم که قبرستانشان نیشریک می باشند. به طور مثال خدا نخواسته اگر یک جنازه پیدا شود، 2 پای جنازه را ازبک بگیره، 2 پای یادی را ترکمن می گیره و در قسمت زندگی از اینا با هم دیگر بسیار دوستانه رفت آمد دارن و دوستانه با یک دیگرشون زندگی میکنن. ترکمنی که در اولسوالی انخوی زندگی میکنه او ازبکی را میفهمه، ازبکی تکلم کرده میتونه و او ازبکی که در اولسوالی های چارگانه انخوی زندگی میکنه او ترکمنی تکلم کرده میتونه.
مردم انخوی مردم با فرهنگ بوده، از خشونت متنفرن و علم و معرف پرورند. اطفال آنها تا سن 7 سالگی همه مکتب میروند. هیچ طفل را نمیبینی که در جریان روز بیکار با کوچه ها پایین و بالا برود. در هر ولسوالی انخوی مکاتب ذکور و نسوان و لیسه ها برای تعلیم و تربیه اطفال و جوانان وجود دارند. و اگر در شهر انخوی نظر بیندازی، لوحه هایی که در آن عناوین از کورس های انگلیسی، کمپیوتر، ریاضی و ساینس به نظر می رسند و اگر به داخل کورس ها نظر اندازی، صنوف آنها را پر از شاگردان می بینی. معلمین مکاتب ذکور و نسوان ولسوالی های انخوی همه از محل بوده که برخی آنها بعد از وقت به تدریس در کورس ها می پردازند.
بسیاری استادا در انخوی با یکدیگرشان همیشه نشست دارن و به خاطر حل مشکلشان اینا از یکدیگرشان کمک می جوین و شاعرای جوان هم که نام شمه او قدر نمی فهم در ولسوالی انخوی بسیار زیاد پیدا شده و بعضی مجلات ماهنامه ها از خود ولسوالی انخوی به چاپ شروع کردن و در ولسوالی انخوی پیشرفت علم فرهنگ خیلی ها عالی می باشند. باید بگویم که ولسوالی های چارگانه انخوی از نگاه معلم خودکفاست و دکترها از خود ولسوالی انخوی خیلی ها زیاد می باشد و دانشمندا در ولسوالی انخوی خیلی ها زیاد می باشد. مردم ولسوالی انخوی علم پرور هستند و به مو اساس هم از نگاه معلم، از نگاه دکتر، از نگاه علما، علمای دینی و مذهبی و از نگاه علمای اصلی ولسوالی انخوی خیلی ها غنی می باشد و در قسمت پیشبرد همه امورات تقریبا ولسوالی انخوی از خود کادر مناسب داره و کارهای خود خودشان پیش برده می تانند.
و مجال نمی داد که این بحث را ادامه دهیم و حتما با من هم نظر هستید که منتظر بنشینیم تا هفته آینده و آخرین بخش معرفی روستاهای انخوی بزرگ ولایت فاریاب و در آن قسمت صحبت ها در مورد معرف و رسم و رواج ها را دنبال خواهیم کرد. خدا نگهدارتان، خانه تان آباد و روستایتان سرسبز باد.